هشتگ خبر.
مرز بازرگان بازگشایی شد. سخنگوی گمرک گفت مرز بازرگان که به دلیل برف و سرمای کم سابقه، یخبندان و انسداد مسیر تردد مرزی مسدود شده بود، با تلاش همکاران گمرکی بازگشایی شد. سید روح الله لطیفی افسوس سرمای شدید این روزها باعث شد تا کامیون ورودی از سمت ترکیه به کشور در بخش باسکول گمرک بازرگان دچار یخ‌زدگی شود و مسیرهای ورود را مسدود کند و هر دو باسکول ورودی این گمرک بر اثر شدت سرما از کار بیفتد، که با تلاش شبانه روزی همکاران گمرک بازرگان عملیات جداسازی کامیون از باسکول و تخلیه آن از مسیر و راه اندازی مجدد باسکول‌ها به پایان رسید. به اضافه کرد پذیرش کامیون به کشور در این مرز پس از بازگشایی معابر تردد نیز آغاز شده و امیدواریم با تلاش‌های صورت گرفته، با وجود سرمای شدید و طاقت فرسا، با پذیرش کامیون‌های حامل کالا به کشور، ترافیک کامیون‌های متوقف در سمت ترکیه نیز روان شود.
صبح خیر هموطنان عزیزم، خوش آمدید به بخش دوم روز از نو از رادیو اقتصاد. سلام کنیم به اونایی که نگاهشون به دنیا پر از امید و انرژیه و واقعا چقدر خوبه همنشینی با آدم‌های امیدوار. صبح‌ها عشق و امید را با چاییم هم می‌زنم، با توکل بر خداوندی که این نزدیکی هاست. اگه امیدوار باشی می‌دونی که امید به خدا ناامیدی نداره. یادت بیاد کجاها هوا تو داشته، به قول قدیمی ها به مو رسیده اما پاره نشده. ایمان بیاوریم به پرواز یک پرنده، به گرمای یک دست، به حضور یک دوست، و ایمان بیاوریم به عشق و به خدایی که همیشه با. امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. موضوع ما رو که یادتون نرفت، بحث ضمانتنامه های لوازم خانگی بود و اینکه شما آیا در واقع خریدهایی که دارید برای لوازم خانگی رو ترجیحتون این هست که با ضمانتنامه های معتبر باشه و حالا کمی با قیمت بالاتر، یا اینکه نه ضمانتنامه خیلی به کارتون نمیاد و بیشتر حواستون به جیبتونه. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ماست. 22,65,25,25 شماره تلفن برنامه است. روز از نو رادیو اقتصاد رو میشنوید. آقای نظریان از پسا پیمک زده، گفته هیچ آدم عاقلی کالای با ضمانت رو از دست نمیده. آقا جمشید گفته که کدوم ضمانتنامه، تنها یه نام رو یدک میکشه و در واقع ضمانتنامه ها قسمت هایی رو درج کردن که یا خرابی ندارن یا ارزش آنچنانی هم ندارن. از این دست پیمک خیلی داریم که با ضمانتنامه کالایی رو خریداری میکنن ولی برای خدمات بعد از فروشش یا این ضمانتنامه خیلی شرکت ها ارزش قائل نیستن. متاسفانه
من خودم شخصا یک کالای میخرم که ضمانت نامه داشته باشه، حالا هرچند گرونترم باشه، چون میدونی که بالاخره اگه مشکلی پیش بیاد یه جایی هست که بتونی مراجعه کنی. نمونهش من خودم جاروبرقی خریدم زمانند ما داشت. جاروبرقی خراب شد. بودن نمایندگیش بعد سرسدن در تهران و موتورش عوض کردن. خب اگه این زمانند نمیداشت هیچ وقت کار نمیکردم برای من. متشکرم. ستادی حکیمی روستای موسی‌آباد بخش فریمان.
آقای خوشدلم از مشهد پیامک زدن گفتن که من کالایی میخرم از شرکت که با اطمینان و معتبر باشه، داره گارانتی باشه و به محصول با کیفیت دست پیدا کنم.
من منتجم هستم از اصفهان مزاحمتتون میشم در رابطه با این بحث ضمانت نامه میخواستم صحبت کنم، یه خسته نباشید بگم به همگی شما و بحث این که ضمانت نامه که هر وقت میری مراجعه میکنی خانم علاقه من الان خیلی قشنگ گفتن خودشون هر وقت مراجعه میکنی هیچ قبول نمیکنن این چه ضمانت نامه میشه به چی ضمانت میکنن؟ ما مجبوریم که جنسی بخریم که دیگه شانسی همه بعد دعا کنیم که خراب نشه. خیلی ممنون، خسته نباشید.
آقا خسرو عربی از سمنان گفته که کالا باید با استاندارد هم تولید بشه و با همون اندازه کیفیت و کمیت رعایت شده قیمت گذاری بشه. این کار درستیه. ضمانت‌نامه هم که باید داشته باشه. ۹۱۸ ۴۳ ۴۵ گفته فرقی نمیکنه گارانتی داشته باشی یا نداشته باشی، بالاخره باید هزینه رو بدی. اینم نظر شنوندگان عزیز ماست. همچنان دو خط ارتباطی برنامه، سامانه پیام کوتاه 30367، تلفن 22652525 در اختیارتونه. ساعت 7:07 است.
همونطور وقت دیشب سامانه بارشی فعالی وارد بخش‌های شمالی کشور شده. سامانه بارشی هم بعد از برف و سرد 8-10 درجه دما در بخش‌های شمالی و به شدت کمتر در
روز از نو، هوا از نو.
خب بریم به سازمان هواشناسی کل کشور. خانم گودرزی جان سلام، صبح زیباتون بخیر.
بانم یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. شنیدیم که آلودگی ها این هفته میخواد برگرده.
بله، یکم آلودگی با توجه به اینکه حالا تا روز چهارشنبه ما تو بیشتر مناطق کشورمون آسمانی صاف رو داریم و پایداری هوا رو داریم، شهرهای صنعتی و پر جمعیت افزایش غلظت آلاینده ها رو دارن. میتونم اشاره کنم به عراق، ارومیه، اصفهان، اهواز، تبریز، تهران، کرج و قم. این شهرها حالا افزایش پتانسیل همون آلاینده ها رو دارن، غلظت آلاینده ها رو دارن که هوا ناسالم میشه برای گروه های حساس و خلاصه میکنم دیگه برای روزهای چهارشنبه در برخی نقاط حالا به شرایط ناسالم برسیم برای تمام گروه ها. توصیه‌مون اینه که پرهیز کنیم از سردودهای غیر ضروری، به ویژه سالمندان، کودکان، افرادی که حالا سابقه بیماری ریوی دارن و همینطور احتیاط کنیم در فعالیت‌های فیزیکی و ورزشی در فضای باز که این شرایط هم بهتر بشه. اما خانم اکبری، همچنان تا روز پنجشنبه روند تدریجی افزایش دما رو برای بیشتر مناطق کشورمون داریم. بیشترین میزان افزایش در سواحل خزر یعنی استان‌های ساحلی خزر و اردبیل رخ میده. یه چیزی در حدود میانگین بخوام بگم 6 تا 12 درجه افزایش دما رو تو این مناطق داریم. از این رو در دامنه‌های رشته کوه البرز و به بعد و وقوع پدیده بهمن رخ میده. حتما کوهنوردان عزیزم به این نکته توجه داشته باشن. ضمن اینکه خب دیگه از روز پنجشنبه هم سامانه بارشی خدا رو شکر از سمت شمال غرب و غرب وارد کشورمون میشه. پنجشنبه بارش ها تو این مناطق آغاز میشه. این سامانه روز جمعه تقویت میشه، یعنی علاوه بر این مناطق در جنوب غرب، سواحل غربی و مرکزی خزر و دامنه‌های جنوبی البرز بارندگی رو داریم. ضمن اینکه برای فردا سه‌شنبه دیگه آب‌های جنوب کشور موج و متلاطم میشه که حتما صیادان از نمود به این نکته توجه داشته باشن. برای تهران امروز خانم اکبری پدیده خاصی رو نداریم. یکم قمار محلی رو داریم. فردا هم همین قمار رو داریم. دیگه تهران اگه بخوایم مالا منتظر بارش باشیم، ان شاءالله برای روز جمعه که یه بارشی رو حالا تهران داره و وضعش بود که هوا رو مطلوب تر می‌کنه. امروز تو ایستگاه مهرآباد داره دما 1 درجه زیر صفر شد. من
بخدم. خواهش میکنم. خیلی متشکرم خانم گودرزی جان.
ممنونم
ازتون. هفته فوق العاده ای را آرزو میکنم.
متشکرم.
صبح خیر. ساعت 7:13 هست بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شنونده روز از نوع رادیو اقتصاد هستید. روز دوشنبه است. طبق روال بریم یه سری بزنیم به بازار سکه، طلا و ارز با ابراهیم مومنپور. آی مومنپور سلام، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، خدمت همه شما، همه شما سلام عرض ادب و روز بخیر دارم. همکار محترم، روز شما بخیر و شادی باشه. ان شاء الله در خدمت شما.
چه خبر از بازار طلا سکه ارز؟
خبر داریم که یه عالمه که انشالله این خبرهایی که هر دفعه تحریک کننده بازار میشن دیگه نداشته باشیم. خب عزیزان من، ما بازار طلا چند روزیه که در عرصه بین‌المللی قیمت کاهش پیدا کرد. نوع انتخابات ریاست جمهوری باعث بود 1854.58 دلار هر اونس طلا معامله شده بود و آخرین قیمت معاملاتش که دقایق پیش بود و نقره هم با 25.58 دلار پلاتین 1108.10 دلار و پلادیوم 2357.25 دلار آخرین ثبت قیمتی بود. بازار طلای تهران یک کاهش بسیار شدیدی رو طی این چند وقت به خودش نشون داد و یه دو سه روزیه که یه ذره آروم آروم افزایش قیمت رو تو بازار دیدیم. هر مثال طلا تو بازار به صورت نقدی با 4,613,000 تومان معامله شد. هر گرم طلای 18 گرم به 1,000,000 و حدود 65,000 تومان رسید. البته این رو هم بگم، خب دیگه یواش یواش روز مادر میرسه، انشالله یه ذره بازار تکون میخوره انشالله. خب قیمت ها هم به این صورت، سکه ها هم افزایش قیمت داشتیم و سکه تمثال حضرت امام با محدوده قیمتی تقریبا 1,10,600,000 تومان هم ثبت قیمت داشت و سکه طرح جدید هم طرح جدید 10,760,000 تومان، طرح قدیم با 10,500,000 تومان، سکه نیم با 5,850,000، سکه رو با 3,800,000 و سکه گرمی هم با 2,250,000 آخرین عددهای معاملاتشون بود. این چند روز احتمال داره یه مقدار سکه دچار حباب بشه که نظارت بانک مرکزی میتونه جلوگیری این مسئله رو داشته باشه که ما به این اتفاق نخوریم. خب سکه یه مقدار حباب داره ولی دیگه حباب بیشتر انشالله براش پیش نیاد. آخرین قیمت‌های ارز رو هم عرض کنم، دلار آمریکا رو صرافی ملی 22,435 تومان داشت، تو بازار آزاد تو محدوده 22,800 قیمت خورد. یورو اروپا 27,296 تومان، پوند انگلیس 32,400 تومان، درهم امارات 6,477 تومان، لیر ترکیه با 3,160 تومان، دلار کانادا 18,575 تومان، دینار عراق هم 20.5 ریال آخرین قیمت های معاملاتشون بودن. البته این رو هم بگم، نفت یه مقدار تغییراتی داشت. نفت 52.19 دلار، برن 55.10 دلار، اوپک هم 55.14 دلار.
خیلی متشکرم آقای مومنپور، ممنونم، روز بخیر.
یا علی، خداحافظ.
امیدواریم که قیمت‌ها متعادل بشه. واقعا دبیر ستاد تنظیم بازار هم گفته تعیین قیمت گوشت در بازار داخل رو فقط قانون بازار یا همون عرضه و تقاضا تعیین میکنه. ما منتظر کاهش قیمت مرغ هم هستیم. آقای تابشکو، 24 ساعت قیمت برمیگرده، چی شد؟ برگشت قیمت؟ یه خبر دیگه هم داریم، متاسفانه همین داستان احتکار، حالا این بار خورده به لاستیک، یعنی کشف 240,000 حلقه لاستیک احتکار شده در یه انبار غیر مجاز در پایتخت، همینجا تهران، بیخ گوش ما. بریم سراغ موضوع برنامه‌مون که بحث ضمانت‌نامه بود. این که بعضی اوقات آدم واقعا این ضمانت‌نامه به کارش نمیاد، چندین و چند سال هم از اون کالا استفاده میکنه، اما امان از وقتی که این ضمانت‌نامه رو نداشته باشه، کالا رو یعنی از جعبه در میاری مشکل پیدا میکنه.
دوستان عزیز، شنونده در کنار یک زوج هستیم. اول خانم، سلام علیکم.
سلام علیکم،
حالتون چطوره؟
الحمدلله.
صبحتون بخیر.
صبح شما هم بخیر.
آخرین لوازم برقی که آقا براتون خرید چی بوده؟
لوازم برقی که خرید ماشین لباسی بود.
آقا سلام علیکم.
سلام، صبحتون بخیر.
حالتون چطوره؟
ممنون، تشکر.
آقا لوازم برقی ماشین لباسی که خریدید با گارانتی بوده یا بدون گارانتی؟
البته گارانتی داشت، ظاهرا گارانتی ما عملی نیست، همون اسمیه. اگر ماشین دچار مشکل بشه برای اون کاری نمی کنم، میبرم میارم.
تمام لوازم برقی هایی که خریدین تا حالا گارانتی داشته؟
بله بله بله، فقط لوازم برقی کوچیکا نه، اونا گارانتی نداره، مثل تخت‌گوش و پلوپز. و
اگه یه موقع خراب شه چی؟ اگه یه موقع خراب شه لوازم برقی بدون گارانتی خرید؟
گرفتاری داره میگه، بعد هزینه شما بدیم. تمام چیزایی که میخریم هر موقع خراب میشه هزینه شاد مشتری بده.
خب گارانتی شو جنسی بخرید که گارانتی داشته باشه و از اون خدمات بعد از فروش استفاده کنید.
سعی میکنیم که با گارانتی، اما گارانتی هم عملا موقعی که خراب میشه نمیام برام کاری بکنن. اینقدر میبرن میارن چی بش. ما خسته میشیم میگه نمیخوام دیگه.
آها، یعنی اون موردی که جزء خدمات پس از فروش باید باشه در
معمولا شرکتایی که سازنده هستن تو ایران. من نمیخوام منفی صحبت کنم، منم دوست دارم شرکت ایرانی باشه، موفق باشه، اما سلیقه مشتری رو، منافع مشتری رو در نظر نمیگیرن. بس سلام، نامه تمام.
پس شما اگر بخواید یک لوازم برقی بخرید، به عنوان سوال آخر، با گارانتی ترجیح میدی یا بدون گارانتی؟
با گارانتی بازم بهتره،
حتی اگه پولش بیشتر باشه.
آره بازم بهتره.
خب.
بله بله.
خب خیلی متشکرم دوستان عزیز شما، شما هم به این سوال پاسخ بدید که لوازم برقی که تا الان خریدید با گارانتی بوده یا بدون گارانتی، ترجیح شما کدومه و چرا. اینجا روز از نو.
حرف درستیه ها، این که تولید کننده باید هوای مشتری رو داشته باشه و به نوعی مشتری مدار باشه، و البته حالا شاید هم نباید بگیم هوای مشتری داشته باشه، اگه باهوش باشه تولید کننده باید کالایی تولید کنه که در واقع اون مشتری بپذیره اون رو، این یه نکته است. ولی این که خدمات پس از فروش داشته باشه و بعد از اون فروش هم هوای مشتری رو داشته باشه، اینم نکته خیلی جالبیه. آقای کریمی ممنونم از اینکه با ما هستید.
خواهش میکنم. دوباره سلام. این که میگید اگر باهوش باشه، شاید توی دهه‌های مختلف توی صنعت و تجارت‌های جهانی، توی بازارهای جهانی، زمانی سرمایه هر کسی دارایی‌هاش بود، بعدها گفتن نه، سرمایه میتونه اون پول نقد شما باشه، سرمایه محصولات شما باشه. به مرور زمان این به هر حال تغییر پیدا کرد. الان بزرگترین سرمایه هر
مشتری
کارخونه و هر تولید کننده، بله، مشتریان هستن. اینه که بحث سیاره مدیریت خدمات مشتریان توی اقتصاد دنیای امروز خیلی نقش مهمی داره. اینکه شما توی فضای پس از تولید هم مشتری رو به حال خودش رها نکنید، چون این مشتری قراره بره و دوباره برگرده خدمت شما.
و یه چیزی هم هست، اینکه وقتی فضا رقابتی باشه و اجناس در واقع اجناس خوبی باشه، میشه این اتفاق رو در واقع ایجاد کرد. ولی وقتی شما نمیتونی دیگه کالایی بخری همینه که هست، میخوای چیکار کنی؟ هفت و 22 دقیقه بازم خبر.
بله، از وزیر محترم بهداشت آقای دکتر نمکی شروع کنیم که گفتن، تأکید کردن که هنوز هیچ تصمیم جدیدی برای محدودیت‌ها گرفته نشده، منتظرن که قرارگاه به هر حال پیشنهادات خودش رو توی ستاد ملی مقابله با کرونا بیاره. ضمن اینکه گفتن قطعاً واکسن رو از منابع مطمئن وارد کشور می‌کنیم و با ترتیب اولویت‌ها واکسیناسیون گروه‌های پرخطر رو آغاز می‌کنیم. ایشون گفتن که ما واکسن کوبایی نداریم، واکسنی هست به نام انیستوتو پاستور که با انتقال دانش فنی از کشور کوبا در حال تکمیل. آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی هم گفتن که وزیر نفت آماری از روند صادرات نفت و فرآوردهای نفتی ارائه کرده که در نوع خودش رکوردی به حساب میاد. آقای همتی گفتن که قبلا هم گفته بودن با افزایش صادرات نفتی و غیر نفتی شاهد تعادل بیشتر بازار ارز و تقویت قدرت بازار خواهیم بود. ایشون گفتن که در هفته‌های اخیر به طور متوسط روزانه بیش از 150 میلیون دلار در سامانه نیما ارز به تولید کنندگان و وارد کنندگان ارائه میشه، هرچند که شاید وارد کنندگان در انتظار کاهش بیشتری در نرخ ارز هستن و برای همین با احتیاط بیشتری خرید میکنن. اما مرکز آمار هم به هر حال گزارشی داده از وضعیت افزایش نرخ تورم در نهادهای مسکونی تهران. گفتن که طبق این آمار، نرخ تورم نهادهای ساختمانی در چهار فصل منتهی به پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18.8% افزایش داشته. در این بین آهنالات، میلگرد و پروفیل درب و پنجره با 163% بیشترین تورم نخود به نخود رو داشته. اما بشنوید، از بازار MDF رئیس اتحادیه تخت و چوب تهران هم گفتن که کارخانه های تولید MDF به دلیل کمبود مواد اولیه به موقع نیاز بازار رو تامین نمی کنن. ایشون اضافه کردن که ما در تولید نوپان خودکفا شدیم، اما در بخش MDF فقط 60% نیاز داخل رو میتونیم تولید بکنیم. نوسانات نرخ ارز و صادرات بی‌رویه باعث شده که ما این کمبود رو توی بازار و در نهایت افزایش قیمت رو داشته باشیم. سازمان حمایت از مصرف کنندگان هم جمع‌بندی آمارها و گزارش‌های خودش رو از نظارت بر وضعیت انبارها و سردخانه‌ها و مراکز نگهداری کالا ارائه داده و گفتن که بیش از 8000 مورد بازرسی در سراسر کشور انجام شده و 281 پرونده تخلف به ارزش 10000 میلیارد تومان کشف و به مراجع قضایی ارائه شده. اما خانم اکبری، بحث مرغ رو مطرح کردید که این 24 ساعته چی شد. آقای تابش گفتن که اگر این اتفاق نیفته ما ورود میکنیم و ورودشون هم به این شکله که شرکت پشتیبانی امور دام که توی ماهای اخیر اقدام به ذخیره سازی نمیکرده که تا ما مشکلی توی بازار نداشته باشیم، گفتن که شرکت پشتیبانی دام ارائه مرغ رو بر حال شدت میبخشه تا اون کمبوده توی بازار جبران بشه. همچنان ایشون معتقد هستن آقای تابش که علت اصلی این افزایش قیمت بحث یک نامنظمی توی روند توزیع بوده که اونم به خاطر شرط جوی بارندگی بوده.
اما دیروز که کامیونا توی این گلولایو نمیدونم
آره، اما دیروز اگه یادتون باشه تولید کنندگان موضوع دیگه رو مطرح میکردن و افزایش قیمت نهادهای دامی رو. ضمن اینکه آقای تابش گفتن که توی بحث شکر ما همچنان تاکید داریم که کف بازار برای مصرف خانوار قیمتش توی هر کیلو 8700 زده، اما شکر مورد نیاز صنعت از طریق شرکت بازرگانی دولت ایران تامین خواهد شد.
برای خیلی از ما روشن بود که این قیمت اول رو عرض میشه.
چقدر کارشناسا تو این چند سال اخیر خواه هزینه
فرسودگی بنادر ما به خاطر مشکلات
جهان متوجه شد که در واقع
اتفاقی که میفته اینه که با اعتبار سنجی که صورت میپذیره
گفتگو با کارشناسان و مسئولین.
صبحتون بخیر باشه. خبرهای خوبی رسیده برای بحث بومی سازی در حوزه قطع سازی. از همین جهت ارتباطی برقرار کردیم با جناب آقای نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطع سازان کشور. آقای نجفی منش سلام، صبح زیباتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و از اینکه این وقت رو برای این امر مهم اختصاص دادید سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. خیلی خبرهای خوبی شنیده شده از این باب که حالا توی بحث قطع سازی و حوزه قطع سازی ما بومی سازی میکنیم و اینکه حالا مدیران محترم خصوصا انجمن صنایع همگن قطع سازی کشور مداوم دارن میگن که قطع سازان آماده تحقق جهش تولید در بحث صنعت خودرو باشن. توضیح شما رو بشنویم آقای نجفی منش.
ببینید واقعیت قضیه این هستش که ما یه قفلت تقریبا میتونیم بگیم تاریخی کردیم.
بله.
یعنی زمانی که وضعیت ارز و درآمد کشور خوب بود خیلی به فکر بومی سازی و داخلی سازی نیفتادیم. چرا؟ چون اون موقع دلار انقدر قیمت رو دولت پایین نگه داشته بود که هر کالایی شما وارد میکردی مغروم به صرفه بود و تولید داخلی صرف نمی کرد. لذا کمتر رفتن سراغ این قضیه و ما بیشتر از مثلا 60-70% نتونستیم توی داخلی سازی توفیق پیدا بکنیم. الان مخصوصا با این تحریمی که اتفاق افتاد یه هشدار و یک زنگ خطری برای همه به صدا در اومد که ممکنه با یک تغییرات این چنینی تولید دچار مشکل بشه.
بله.
لذا به صرافت بیشتر افتادم برای داخلی سازی و بومی سازی که تو این قضیه خوشبختانه ما تا حالا 4 میز ساخت گذاشتیم و نزدیک 300 میلیون یورو رو برنامه‌ریزی کردیم که انجام بدیم و البته باید این نهضت ادامه دار باشه. ما یه چیزی حدوداً نزدیک 4 میلیارد یورو واردات داریم تو صنعت خودرو.
بله.
به قول آقای دکتر آقا محمدی معاونت اقتصادی بیت میگن که این برای کشور خوب نیست که این همه ما نیاز به واردات این مقدار داشته باشیم. البته بعضی از کالاها و مواد اولیه هستش که ناچاریم از وارداتش، مثل فرضاً کاوچو طبیعی که تو ایران مثلا تولید نمیشه، اما بقیه رو واقعا باید دنبال بومی سازی و داخلی سازی باشیم. الان هم با توجه به کوشش هایی که معاونت فنی نوآوری ریاست جمهوری، خود وزارتخونه، خودروسازا و تمام قطع سازا رو این قضیه کردن، این نهضت شروع شده و ما فقط یک نگرانی داریم سرکار خانم، که اونم اگر انشالله این بعض تحریم ها برطرف بشه، دو مرتبه یادشون نره که ما تو این زمینه کار کردیم و دو مرتبه دنبال واردات باشن.
آقای نجفی منش، یکم مشکلاتی که حالا انجمن قطع سازان کشور باش مواجهه، این بحث در واقع مواد اولیه هست که این مواد اولیه